بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 56 از همین اول بخش 15 میخونم، فقط بخش 15. 56 عربی. فانا جرتم بعد البیان و اسررتم بعد الاعلان و نکستم بعد الاقدام و اشرکتم بعد الایمان و نکستم بعد الاقدام و اشرکتم بعد الایمان و جبنتم بعد الشجاعت عن قوم نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. دقت کنید، خیلی مطالب جالبی بیان فرمودن. اکنون پس از روشنی حق به کجا رفتید که پس از اعلان حقیقت آن را پنهان کردید و پس از رویاوری رو برگرداندید و برگشتید و از پس ایمان به شرک گراییدید و از پس شجاعت به هراس و ترس رو کردید؟ ترسیدید از قومی که عهد و پیمان شکسته و در دینتان عیب جویی کردن. اینک با پیشوایان کفر بجنگید که آنان سوگند و پیمانشان شکستند. اکنون با پیشوایان کفر بجنگید که آنان سوگند و پیمانشان شکستند، شاید که از کارشان برگردند. آیا نمی جنگید با مردمانی که سوگندهای خود را نقض کرده و با برراندن رسول از مدینه همت گماشتند و آنان ابتدای به جنگ کردند؟ آیا از آنان می ترسید حال آنکه خداوند سزاوارترین است که از او بهراسید؟ اگر راست می گویید که ایمان دارید، به روح راویان خطبه قدیر و راویان خطبه فدک صلوات می فرستید. ما در این جلسه مسائل وصیت رو گفتیم، یک دو تا مسئله هم این هفته عرض می کنم. اگر مصرفی را که میت معین کرده از ثلث مال او بیشتر باشد، مثلا من وصیت کردم که بعد از مرگ من این مبلغ رو برای حافظان خطبه فدک جایزه بدید در یک سال، بعد دیدن حافظان خطبه فدک در یک سال 1000 نفرن، 1000 تا کمک هزینه میشه 500 میلیون تومان، دیدن پول من 300 میلیون تومنه. اگر ورثه آن را اجازه نمایند، یعنی بگن اشکال نداره اون 200 تومن رو از ارث ما بدید، دیگر نمیتوانند از اجازه خود برگردند. یعنی اینجوری، یا میت هست یا نیست. دقت کنید، من وصیت کردم که بعد از مرگ من جایزه حافظان خطبه فدک را از اموال من بدید، دیدن جایزهشون بیشتر از سلسمه، 500 تومن سلسم 300 تومن میشه. اجازه دادن، گفتن مشکلی نداره، ببرید بدید. بعد مردم دیگه اومدن گفتن چی حافظ خطابه چیه، فقرا دارن از گرسنگی میمیرن، شما دارین به حافظان برای کربلا همین چه بهتره که الان هم میگن هنوز. اجازه برگشتنشون نافذ نیست. یعنی همین که اجازه دادن دیگه باید وصی عمل کنه و از اون 200 تومن رو از اصل ترکه به جایزه حافظان بدهد. و اگر در حال حیات موسی رد کردند، میتوانند بعد از مرگ اجازه دهند. من داشتم وصیت میکردم، وارثم نشسته بود، گفتم که از ثلث من به اصطلاح این کارو بکنید. بعد حساب کردن سرانگشتی، چون مردم در حساب این مال و اینا خیلی جدی هن. دیدم بیشتر از ثلث گفتم بابا نه، به اندازه سست وصیت کن، میدونیم که پس فردا میمیری، دیگه لازم نیست بیشتر از سست. ما مردیم، بعد وصیت بعد وارث اومدن گفتن که نه، همه 500 تومن رو بدید، 300 تومن سلسه، 200 تومن از مال باباست. اجازه بعد از رد ورثه نافذه، ولی رد بعد از اجازه نافذ نیست. من موقعی که وصیت میکردم ورثه‌ام بودن، گفتن که بابا همون سلسه تو وصیت کن، بقیه اسم مال ما باشه. خب باید از سلسه فقط بدن. بعد از این که ما مردیم دلشون سوخت که حالا بابای ما اومده و این وصیت کرده، اینم جایزه حافظان خطبه فدکه، میخوان اونم کربلا، کمک هزینه کربلا. اومدن گفتن ما پشیمونیم، اجازه بدید، اجازه بعدی نافذه. اگر اجازه داده بودن بعد از مرگ من، اومدن رد کنن، ردشون نافذ نیست، ولی اجازه شون نافذه. Did you understand؟ متوجه شدی؟ صلوات بفرستیم. ما در خدمت شما آقایان داشتیم از قول امام حسین علیه السلام روایت میخوندیم. امام حسین علیه السلام فرمودن که ما نشسته بودیم در مسجد، علی امیر المؤمنین هم نشسته بود، مؤذن رفت اذان گفت، از آن که گفت حضرت شروع کرد به گریه کردن، ما هم همه گریه کردیم. بعد حضرت فرمود اتدرون ما یقول المؤذن؟ ما گفتیم الله و رسوله و وصیه اعلم، خدا و رسولش و وصیش داناترن. حضرت شروع کردند توضیح دادن از آن به روایت کی؟ امام حسین علیه السلام. مشهد که رفتیم صحبت کردیم پنج شب، روایات دیگه گفتیم که اینو برای دوستان تهران داشته باشیم، اونایی که دنبال میکنن در خدمتشون باشیم. اون هفته حضرت فرمودن اما قوله اشهد و ان محمدن رسول الله. اون هفته یه قسمت کوچیکشو عرض کردیم، بقیهش مونده. و اشهد و اشهد، چون معنای اشهد ان محمد رسول الله رو اینجوری معنا کردم که شاهد میگیرم خدا را، که من شهادت میدهم که الهی غیر از او نیست و پیغمبر عبد او و رسول او و پیغمبر او و برگزیده او و انتخاب شده اوست. ارسله الى کافت الناس اجمعین، شهادت میدم که خدا پیغمبرش را به همه مردم پیغمبر کرده، منحصر به فرد. این پیغمبرانی دیگه برای همه مردم حتی زمان خودشون پیغمبر نبودن، مأمور نبودن، اونایی که میرسیدن به هر کجا که رسید. اما حضرت عیسی مأمور نبود، حضرت موسی مأمور نبود، حضرت نوح مأمور نبود که کسانی که تو نیم کره جنوبی هستن بره اونها را هم دعوت کنه. اینو بدونید، طبق روایات دارم میگم، چون این مطالب فقط چیان نقلی هستن از روایات. اما پیغمبر اکرم ارسله الى کافت الناس اجمعین، تنها پیغمبری بود که هم پیغمبریش تایملس بود هم اندلس بود از نظر منطقه، یعنی در منطقه خاصی مأموریت نداشت، در تمام نقاط کره زمین پیغمبر بود. لذا فرمود که امام حسین فرمود به امیرالمؤمنین فرمودن، یعنی شهادت میدهم او را فرستاده الى کافت الناس. کافت الناس یعنی اولادم، همشون، همه مردم مورد دعوت پیغمبر هستن. بالهدا و دین الحق، فرستاد او را برای هدایت مردم که هدایت بشوند و دین حق را برای همه مردم آورد. وقت این دین حق هم همیشگی، همه جایی، همه وقتی، همه مردمی است. از زمان پیغمبر تا قیامت هر کس در هر منطقه باشه باید به دین اسلام اگر بهش رسید ایمان بیاره و دینش دین اسلام باشه، تحقیق کنه. میگن که حضرت سلمان رضوان الله علیه ده‌ها سال، 300 سال عمر کرد، ده‌ها سال دنبال این بود که اون پیغمبر آخرالزمان را که در تورات و اناجیل بهش وعده داده شده بود پیدا کنه. سفرهای زیادی کرد تا اینکه پیغمبر اکرم را پیدا کرد و ایمان آورد، شد سلمانون منا اهل البیت. اینکه امروز اومدی جلسه یا 10 سال میایی یا دیرتر اومدی، این خیلی مهم نیست. مهم میشه اینه که الان چی جوری اومدی، کجا هستی. به تمام معنا اگر انسان ارادت بورزد، ایمان بیاورد به امام عصر ارواح و نافدا که الان زمان ایشونه، همه چی تموم میشه. خیلی ها کافر رفتن حرم امام حسین، به تمام معنا مسلم برگشتن. از نظر روحی میگم، یعنی اعتقاد پیدا کردن رفتن. مخصوصا الان به نظر من حرم امام حسین در ایام 40 وسعت پیدا میکنه، به وسعت صحن و حرم نه، به وسعت شهر کربلا نه، به وسعت از جایی که مردم پیاده حرکت میکنن و رو از مرز خسروی، مرز مهران اون طرف، از تمام مرزها، تمامش کربلاست. تمام این اعتقاد من با روایاتی که دیدم، با تفسیراتی که دیدم. لذا کسانی هستن که در معنا ممکنه کافر برن، ولی اگر بخوان تغییر میکنن. چرا اینو گفتم؟ برای شما بچه های جوان باید بخواهی و بدون که بخواهی میتونی. این داتی های ما پشت کوه قافلان کوه، ما اهل اونجا هستیم. یه ضرب المثل دارن، میگن if you think you can you can، یا میگن you can if you think you can، میتونی اگر فکر کنی میتونی. خیلی ضرب المثل جالبیست. یه معلم زبان بود که کتابای ما رو ترجمه کرده به انگلیسی، خدا حفظش کنه. یه دفعه که دیدمش، دیدم خیلی پیرمرد، الان هم پیرمرد، خدا حفظش کنه، ولی خیلی اکتیو و فعال و بانشاته، خیلی بانشات. گفت من همیشه اینجوری فکر میکنم، if you think you can you can، اگه فکر کنی که میتونی واقعا میتونی. لذا نگو نمیتونم. از این هم کلاسم چی فرندم دست بردارم، میمیرم حاج آقا، اگه با این ازدواج نکنم میمیرم. پدرم مخالفه که مخالف باشه، مادرم مخالفه که مخالف باشه، همچنین توی دختر. چون خیلی اینا به ما، نمیدونم تابلوی منزل ما چجوریه که اینجور افراد خیلی به ما مراجعه میکنن. میتونی اگر فکر کنی که میتونی. واقعا هم انسان اگر فکر کنه میتونه. یه دفعه بگو نه، تموم شده. یکی از این پیرمردای خیلی فرتوت از من بپرسه حاج آقا همچین نمونه ای داشتی؟ از من بپرسیم که تا حالا به همچین مواردی که این روایت رو عمل کرده باشن، if you think you can you can، برخورد کردی یا نه؟ از من بپرسیم. جوانهایی رو برخورد کردم، تمام وجودش عشق به اون کسی بود که پدر مادرش راضی نبودن. من قانعشون کردم که رها کن، امام زمان کمکت میکنه. یکی از اون جوانها رو که الان به فکرم، الان میدونم کجاست، در یکی از شهرهای شمال فعالیت میکنه، بهترین عروس، چون من موقعی که باش صحبت کردم حدود مثلا 37-8 سال پیش، بهترین پسرها، بهترین شغل، محترمترین پول حلال، همه چی داد. اما بچه اومد گفت پدر مادرم مذهبی نیستن، مخالفم، من میخوام ازدواج کنم. ازدواج کرد، عقدشم من خوندم، کمکشم کردم، بعدم رفتن مکه عمره برای ماه چی میگن، سرکشیده میگن، ماه عسل. مدتی سنیدم، چند روز پیش کسی به من گفت فلانی رو یادته؟ گفتم آره. گفت به کلی از دین رفته بیرون. یکی از آثار مخالفت صریح با رضایت قلبی پدر مادر، دقت کن چی میگم، ولو پدر مادرت خدا رو قبول ندارم، من دارم میگم، اما من دارم. یکی از آثار قطعی مخالفت با پدر مادر ولو بیدین باشن، تو نماز شب خون باشی، اینه که در مرور زمان دین تو از دست خواهی داد.
این تجربه من.
الا کافت الناس اجمعین، دین خدا رو فرستاده بر همه مردم بدون استثناء، بالهدا به هدایت، و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. تا اینجا گفته بودیم. و اشهدو، حضرت امام حسین دارن از قول امیرالمؤمنین نقل میکنن، هنوز معنای اشهد ان محمدا رسول الله مندر. و اشهد و شاهد میگیرم، من فی السماوات والارض من النبیین والمرسلین والملائکه والناس اجمعین، خدایا تمام موجودات آسمان ها و زمین، پیامبران و مرسلین، فرشتگان و مردم رو همه رو شاهد میگیرم، انی اشهدو که شهادت میدهم، ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم سید الاولین و الاخرین، من شهادت میدم که پیغمبر اسلام آقای تمام پیامبران گذشته و همه مردمان گذشته و آینده است، تا قیام قیامت هر کسی زندگی کنه در روی زمین و آسمان ها، پیغمبر سید اوناست. سید یعنی چی؟ یعنی بزرگ، آقا، منجر، راهنما، تیچر، آموزنده، مربی. پیغمبر نسبت به تمام اونها اینجوریه. این دفعه اولی که این شهادت رو میدیم در اذان، که شهادت میدم که پیغمبر رسول خداست. و فی المرت ثانیه امیرالمؤمنین به نقل امام حسین میفرماید، در دفعه دوم اشهد ان محمدا رسول الله. یقول، مؤذن میگوید، اشهد ان لا حاجت لأحد الى احد الا الى الله الواحد القهار. حالا همچین جمله رو نشنیده بودیم. معنای این جمله که شهادت میدم که پیغمبر رسول خداست، معناش اینه که شهادت میدم که کسی به کسی احتیاج ندارد مگر به خدای واحد قهار احتیاج داره. واحد قهار یعنی چی؟ یعنی واحد قهار روحم، یعنی احد. اگر بگیم واحد بدون قهار یعنی یک، اما چون خدا یک نیست بلکه تکه، اینو دقت کن، خدا یک نیست بلکه تکه، اون وقت بر این که تک بودن رو بگه، خدا هم گفته قل هو الله احد، هم گفته الواحد. وقت الواحد، بعد اینکه ما تشبیه نکنیم به یک، گفته الواحد و قهار یعنی تکه، قهار یعنی یکه اما بسیار غالب و قاهر بر تمام موجوداته، یعنی تکه. پس الواحد با القهار معناش چیه؟ همون احده، همون صمده، همون لم یلد ولم یولده، همون برندمونه. برندمون چی بود؟ لیسه کمثله شیء مفتقرتون الیه سبحانه، شهادت میدهم که همه محتاج به خدای سبحان هستند، و انه الغنی عن عباده و الخلائق اجمعین، اما خدا بی نیاز از بندگانشه و از تمام مخلوقاته، برای اینکه خودش خلق کرده، نیاز نداره. اینکه نصیحت میکنه، دین میاره، کتاب میاره، خدا به خاطر اینکه خود مردم به نتیجه برسن. انه ارسل محمدا صلی الله علیه و آله و سلم الی الناس. ببینید، یه اشهد ان محمد رسول الله اولی و دومی چقدر معنا داره. او خدا فرستاده پیغمبر رو به سوی مردم، بشیرن که مژده بده به بهشت، مژده بده به عاقبت به خیر، مژده بده به هدایت، مژده بده به خوبی ها، مژده بده به کمال ها، و نذیرن انذار کنه، مژده بده یعنی از این راه مستقیم رفتی به بهش میرسی. انذار کنه یعنی بگه طرف راست و چپ نرو که به جهنم میری، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خیلی عجیبه، نماز ما در شبانه روز تجسم همه به صورت پروپوزال و به صورت فولدر اوریجینال تجسم تمام راه‌ها و کارهاییست که ما باید در بندگی انجام بدیم. لذا میگیم بشیرن و نذیرن، هم مبشر پیغمبر هم ترساننده است. مبشر است به بهشت، نذیر است از جهنم. بشارت میده به راستی، میترساند از دروغ، از انحراف، از کجی، از راه‌های کج. و داعیان الالله، پیغمبر فقط مردم را به خدا دعوت میکنه. یه نکته رو بگم، نکته کوچولو، برادران من و خواهران من، پسران من و دختران من، وقتی نصیحت میکنید جوانی رو که به راه خوب دعوت کنید، داعیان الالله باشید. یعنی تمام نظرتون به این باشه که اونو به سوی بندگی خدا دعوت کنید. خودمون مطرح نباشید. و داعیان الالله، به الله دعوت میکنه پیغمبر، به اذنهی، به اذن خدا هم دعوت میکنه. یعنی مرتب بدون این که داره صحبت میکنه، صحبتت گرفته، جوان جذب میشه، باهات رفیق میشه، جلسه میاد، مطالب دینی رو میآموزه، با قرآن آشنا میشه، با امام حسین آشنا. چقدر الان میلیون ها نفر در دنیا در اثر همین تبلیغات شما با امام حسین آشنا شدن، دارن پیاده میرن کربلا. در اثر صحبت دیگه، حتی موجی که ایجاد میشه در اثر فعالیت های انسان هاست. موج ایجاد میشه، جو طوری میشه که مردم به کربلا علاقمند میشن. تمام شما صحیح مسلید دارش. و سراجن منیرن، شهادت میدم که خدا پیغمبر رو فرستاده به عنوان چراغ راهنما. سراجن چراغ، منیر یعنی نور دهنده، افاضه نور، روشن کننده. پیغمبر به عنوان چراغ روشن کننده است. شما هم کتاب پیغمبرین نسبت به جوانان دیگه تو محیط دانشگاه، تو محیط اداره، تو محیط کار، توی مسافرت باید سراج منیر باشید. فمن انکرهو، اینا رو داره امیرالمومنین میگه، معنای اشهد ان پیغمبر رسول خداست. فمن انکرهو و جهدهو لم یؤمن به و لم یؤمن به ادخله الله عز و جل نار جهنم خالدن مخلدن لا ینفک و انها ابدا. کسانی که منکر پیغمبر بشن و انکار کنن پیغمبر رو و ایمان به او نیارن، خدا او را داخل آتش جهنم می کند و خالدن مخلدن لا ینفک و انها ابدا. خالد و مخلد هیچ وقت از این جهنم جدا نمی شود. ذکر بعدی از آن چیه بعد از شهادت به پیغمبر؟ شهادت به امیرالمؤمنینه. در زمان به اصطلاح پیغمبر و ائمه روی این اصرار نمی کردن که جا بیفته بعد بگن. البته تو روایات ما هست، الان هم میگیم، مراجع می نویسن که جزء از آنی که تشریع شده اشهد ان علی ام ولی الله نیست، ولی رجاهن بگید. و ائمه خودشون اصرار داشتن روی این مسئله. در این به اصطلاح حدیثی که گفتن، ظاهرا این راویانی که گفتن، چون آخر حدیثم مرحوم صدوق که این روایات ازش نقل شده در توحید، میگه راوی در تقیه بوده، لذا اینم نگفته، حتی حیه علی خیر العمل رو هم نقل نکرده، چون تو تقیه بوده. ظاهرا تو مجلسی که نقل کرده، جایی که نقل کرده، افرادی بودن از خلفا که میترسیده. اون وقت لذا بعدش میفرماید که، حضرت میفرماید که و اما قوله حیه علی الصلاح. حیه علی الصلاح یعنی چی؟ یعنی هلمو الى خیر اعمالکم، بیایید حرکت کنید. هلمه یعنی بیایید، رو کنید. هلمو الى خیر اعمالکم، بیایید به طرف بهترین اعمالتون. بهترین اعمالتون رو سعی کنید انجام بدید و دعوت ربکم، بیاید به سوی اون چیزی که خدا شما رو دعوت کرده. به چی دعوت کرده؟ به نماز. شما جوان‌ها هرچی هم جوان‌تر هستین، هم دختر هم پسر، جوان‌های دیگر رو به نماز دعوت کنید. یکی از چیزهایی که هم دین توصیه کرده هم ما تجربه کردیم اینی که اگر بچه این نمازش مرتب بخونه از خیلی از خطرات نجات پیدا میکنه. و در روایات هم هست که نماز بهترین عبادات است بعد از معرفت خدا. واجبی در دین بعد از معرفت خدا واجبتر از نماز گفتن نیست، ائمه فرمودن. لذا حی علی الصلاح یعنی هلمو الی خیر اعمالکم و دعوت ربکم، بیایید به بهترین اعمال و دعوت پروردگارتون. و سارعوا الی مغفرت من ربکم و اطفاء نارکم. سارعوا یعنی مسابقه بدید، سرعت بگیرید بر همدیگه، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید، برای اینکه خدا شما رو زودتر بیامرزه. تو نماز جماعت سبقت بگیریم، ببینیم که انشاءالله خدا کیها رو زودتر میامرزه و سرعت بگیریم. و برای خاموش کردن آتشی که سرعت بگیرید، مسابقه بدید، حرکت کنید. برای خاموش کردن آتشی که اوقدتموها علی ظهورکم، آتشا رو روشن کردید، پشتتون دارید این بار آتش رو حمل میکنید، هر جا میریم با خودمون میبریم. وقتی میگید حی علی الصلاه یعنی بیایید به این که خاموش کنیم این آتشا رو، چقدر معنا داره. و فکاک رقابکم التي رهنتموها بذنوبكم، بیایید گردناتون و ذمه‌هاتون رو آزاد کنید، اون گردنهایی که در گرو گناهان شما گرفتارن. وقتی آدم گناه میکنه انگار که خودشو گرو داده، در گرو گناهانمون هستیم، نه حق مردم. حق مردم که خیلی بالاست، حتی گناهان فردی که انجام میدیم یعنی گردنهای ما در گرو گناهانمون، رهین گناهانمونه در گرو. چطور آدم میره از بانک پول میگیره منزلشو گرو میذاره، تا مادامی که پولا رو نده منزل آزاد نمیکنن تا یک قرون آخرش. اوکی درست میگم؟ تا یک قرون آخرش. وقتی انسان گناه میکنه گردنش، فکاک رقاب، رقبه و گردن و ذمه‌اش در گرو گناهانشه. چرا این کار رو بکنید؟ آزاد کنید با حی علی الصلاه. لیکفر الله عنکم سیئاتکم، برای اینکه خدا بدیهای شما رو بپوشونه و پاک بکنه. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما را بیامرزد. گناهان ما رو بیامرزه فقط؟ دیگه صفحه وجودمون صافه؟ نه، بالاتر خدا انجام میده. و یبدل سیئاتکم حسنات. چی معناشو فهمید؟ بدیها را به خوبیها تبدیل میکنه. یعنی وقتی میگه من یعلی السلات یعنی بیایید گناه ها رو پاک کنید تا خدا گناه ها رو که پاک کرد، صفحه وجودتون پاک شد، اون بدی ها رو، 10 تا دروغ من گفته بودم، اون 10 تا دروغی که پاک کرد هیچ، الان صفحه وجود من صافه. به صافی قناعت نمی کنه خدا، به جاش 10 تا حرف راست به جای اون میگذاره. حسنات جای سیئات رو میگیرن، در خود قرآن هم داره که یبدل سیئات حسنات، سیئات رو به حسنات خدا تبدیل میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، اینجوری داره میفرماد. و یبدل سیئاتکم حسنات فانه ملک کریم ذو الفضل العظیم، خداوند متعال پادشاه دست و دلواز، کریم از جواد و سخی بالاتره. خدا چند تا اسم داره؟ جواد و سخی یعنی کسانی که میبخشن، اما کریم میبخشه بدون توقع عوض. یه وقت من برای شما سخنرانی میکنم، پول میدم، خرج میکنم، بستنی براتون میخرم، چلو کباب میدم، میگم یه روزم اینا به من چلو کباب میدن، این جوده، سخاوت عب نداره. اما اگه کرامت کردم، کرامت معناش اینه که چلو کباب میدم، هیچ توقعی که شما عوضش یه وقت به من احترام بذارید برای من چلو کباب بخرید ندارم. این میشه کرامت. کریم یعنی کسی که میریزه انفاق میکنه بدون توقع عوض. پدر مادراتون کریمن. بعد از خدا و امام زمان تنها کسانی که بدون عوض توقع عوض کار میکنن پدر مادرن. راجع به پدر مادرها خیلی من حرف تو ذهنمه، هی در مرور زمانم برخورد میکنم ببینم چه خبره. خدا ملک کریمه، ملک یعنی پادشاه، کریمه یعنی میبخشه، توقع عوض هم نداره. ذوالفضل العظیم، صاحب فضل عظیمه. فضل یعنی همونی که بدون توقع میبخشه، میریزه. عظیمم هست، بزرگه. تمام عظیم هایی که در قرآن کریم آمده خدا برای خودش فقط به کار برده عظیم، چون لفظ خیلی مهمیه، سبحان ربی العظیم و بحمده. اما یکی دو جا عظیم رو خدا برای پیغمبر اسلام به کار برده، انک لعلی خلق عظیم. خیلی این جالبه. قد اذن لنا معاشر المسلمین بالدخول فی خدمته. خدا ذوالفضل العظیمه، چون ذوالفضل العظیمه به ما مسلمان ها اجازه داده بیایم نوکریشو بکنیم، خدمت بکنیم، وارد بشیم در خدمت خدا و تقدم الی بین یدی و بیاییم در مقابل خدا بایستیم و خدمت کنیم و اون خدمت هم نتیجهش به خودمان برمیگرده. بعد بفرماید که و فی المرت ثانیه حی علی الصلاه، دفعه دوم هم میفرماید که حی علی الصلاه معنایی داره. شما مدها امام حسین رو خوب از نظر عاطفی مردم را با امام حسین آشنا کردی، اما مردم از نظر علمی و اعتقادی و معلومات دینی کمتر از امام حسین چیز بلدیم. ما امسال به ذهنمون رسیده که بیاییم در ایام محرم و صفر این مطالب رو از امام حسین بگیم. پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. نه، شب نگذشته. هر لحظه ای که ما بیدار بشیم موقعشه. الان شب جمعه است، اربعین چند شب داریم، یه عده مسافرامون رفتن، یه عدمون هم الان اینجا هستن میرن، دعا میکنن. اونایی هم که موفق نشدیم مثل من که توفیق نداشتم، میتونیم سهمی از اربعین داشته باشیم. این چند روز حسینی تر باشیم. خودم رو میگم این چند روز تصمیم بگیر به خاطر امام حسین یکی از بدیات رو ترک بکنی. فکر کن پیاده داری میری، وقتی پیاده میری هم میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. میگیم دیگه ما هم در اینجا که هستیم هر وقت دیدیم میشه تو ماشین نشستیم شب روز، سعی کنیم این یه هفته رو چند روز رو جوانا مرتب تا بیدار هستیم با وضو باشیم. میخوام بریم بخوابیم وضو بگیریم، بگیم السلام علی الحسین. فکر کنیم ما هم داریم پیاده میریم کربلا، از نجف، از مهران، از مرز خسروی، از هر جا، هی مرتب بگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. راستی فکر کردیم الان اهل بیت نزدیک کربلا هستن، چی دارم فکر میکنم؟ آدم وقتی یه مهمونی میره همش فکر میکنه که تو مهمونی چجوری برخورد میکنه، چجوری کادو میده، چجوری پذیرایی میکنه، چجوری پذیرایی میشه، همش تو این فکر هست. شما اینجوری فکر کنید که الان که شب جمعه است تا اربعین چند روز بیشتر نداریم، اهل بیت عصمت و طهارت مخصوصا بچه ها وقتی دارن میرن میخوان به پدرشون چجوری گزارش بدن، به بابا چجوری سلام کنن، چجوری بگم؟ چیا رو بگم؟ بچه های کوچیکتر، دخترها مخصوصا خیلی با حیا، وقتی که مثلا یه جاشون زخم باشه درد بگیره جلو دیگران که نمیگن، یواشکی که بابا باهه و مامان خلوت میکنن، بعد میگم بابا اینجا هم درد میکنه، الان رقیه و سکینه و فاطمه بنت حسین چجوری ضربه ها رو که بهشون تازیانه زدن، زخم ها رو، زخم زبون ها رو که بهشون زدن چجوری گزارش بدن. راستی بابا رفتیم توی مجلسی سر بریده تو رو آورده بودن.